جم.
خلاصه سه سود ترتیبشو داد و دستش درد نکنه. و این هفته خبر زیاده، آپدیت شخصی همین بود، بقیهش زیاد مهم نبود. من هفته گذشته زندگی مهمی نداشتم، مهم نبود زیاد زندگی من، همین در حد معمولی. غیر من یکی دیگه بود که زندگیش از اهمیت افتاد، نه تنها از اهمیت افتاد، ساقط شد رفت. و اینکه احمدی نژاد رد صلاحیت شد. نمیخوای بیای شرکت کنی تو انتخابات اینا؟ خودت میخوای؟ خودت نمیای؟ خودتو میگم.
خود شخص شما،
شما بیاید. آها، منم بیام. اومدم دیگه الان خدمت شما. من مخلص شما، مخلص همه هستم. کف زن، کف نزن. مشکل شما هست. بابا یه ملتی به خدا با هم باید زندگی کنیم. همه با هم تفاوت داریم. دو نفر تو ملت پیدا نمی کنیم این هم باشن غیر از من آقای مشایی آقای بقایی.
بامزه. امیدوارم که در روزهای آینده هم همچنان آقای احمدی نژاد همینجوری ما شما رو خندان و بامزه ببینیم، همینجوری جوک بگی. بالاخره میدونی دنیاست دیگه، آدم ها میدونی با هم تفاوت دارن. و خب امکان داره یه گروهی از این آدم ها که با شما متفاوتن اینا شما مثلا خوششون نیاد، شما باید قبول کنی. هرچند بنده البته کلن بگم صلاحیت و رد صلاحیت و کلن داستان شورای نگهبان را دیکتاتوری دانسته و از رد صلاحیت شدن احمدی نژاد هم من خوشحال نیستم و این داستان رو من از سر و تهش مردود میدانم. و سوال اصلی من، البته سوال اصلی من اینه که آقای احمدی نژاد دقیقا از چه روزی صلاحیتش رو از دست داد؟ مگه چی گفت؟ مگه چی کار کرد؟ صلاحیتش رو زمان ریاست جمهوریش از دست داده بود؟ اگه اینجوری یعنی شما میدونستید ایشون صلاح نیستند ولی هیچی نگفتید؟ چرا هیچی نگفتید؟ میخواستید بزنید تو دهن یکی دیگه به احمدی نژاد تن دادید؟ اون موقع این تنها گزینه بود ولی خودتون خداوکیلی میخواستید سر به تنش نباشه؟ چرا میخواستید سر به تنش نباشه؟ حالا که حیات سیاسیش رو نابود کردید خوشحالید؟ چرا خوشحالید؟ چرا نگذاشتید بیاد در انتخابات شرکت کنه؟ ترسیدید ببره شاخ بشه دوباره؟ بله؟ نه دیگه سوالی ندارم. فقط چون اهل سوشیال میدیایی عرض کنم که یکی تو توییتر نوشته بود با رد صلاحیت احمدی نژاد نسخه عدم صلاحیت رؤسای سابق جمهوری اسلامی آپدیت شد و حالا تا سال 92 را پوشش میدهد. البته بنده اضافه کنم که فقط این نیست، بلکه شورای نگهبان مصلحت دانست که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را رد صلاحیت کند. آقای روحانی میشنوی؟
سوال میکنیم؟
گذاشتن 25 مسافر پرواز امروز زاهدان تهران موقع اقامه نماز صبح.
یه سری مسافر که اتفاقا همگی عمامه دارند و روحانی هستند همه با هم از پرواز جا موندن. بیداده بیداد حاج آقا چی شده؟ پرواز کی بوده؟
پرواز ساعت 4:30 بوده و اذان صبح ساعت 4:35.
خب یعنی که پس شما اذان صبح 35 دقیقه پرواز خب یعنی اینکه شما تازه 5 دقیقه هم اگه که اونجا نماز خوندین دیرتر داشتین وارد هواپیما میشدین که. بعد حالا تعریف کن ببینم چی شد.
اذان شد، شروع کردیم به نماز خوندن پای پلکان. نماز که تموم شد 1 دقیقه به مزی که میخواستیم سوار بشیم، حالا خاطر لجاجت اون خلبان که حالا حرفشو به کرسی بشونه که نذاره ما نماز بخونیم، پلکانو کشیدن.
شما با خود فکر کردید چون مثلا 40 نفرید همه با عبا عمامه میخواید سوار هواپیما بشید، پس اگه همه با هم اونجا یه دفعه الله اکبر نماز جماعت بخونید پای پلکان هواپیما، همه هم باید از شما پیروی کنن و ساعتشون رو با ساعت شما تنظیم کنن، اون هواپیما و دم و دستگاه و فرودگاه و فلان. و حالا فقط این نیست که دیگه چیه؟
جالب اینه که بعد از که پلکان رو جمع کردن نماز تموم شد نزدیک 10 دقیقه طول کشید که هواپیما 4:48 دقیقه پرواز کرد، یعنی تیکافش 10-15 دقیقه طول کشید.
تیکافو بلده ولی تاکسی هواپیما رو تا برسه روی باند و بر اساس نوبتش پرواز کنه رو بلد نیست. البته اینکه این داستان نماز خوندن آقایان پای پلگان هواپیما یه جوری مثل کلکل داخلی مثلا یه کار باحالی بیا بکنیم پای پلگان هواپیما. آقا خلبان رو 2 هفته تعلیق کردند و به آقایان هم ببینین چی دستور دادن که چی بشه. چی دستور دادن؟
دستور دادم که بچه بلیتشون برگشت داده بهشون بشه. 1 بلیت مهمان هواپیمای تفتان هستن.
حالا اینجوری که ایشون مسافراش هواشو داره قابل تقدیره، ولی آیا اگر مسافرها اینجوری نبودن یه جوری دیگه بودن بازم همین داستان بود یا نه؟ و حقیقتا اگر اینها از طلاب نبودن شاید اصلا داستان جاموندنشون خبر نمیشد و ما هم نمیگفتیم، چرا که اهمیت نداشت. کلن این هفته هفته بی اهمیتی بود. فصل انتخابات در ایران خیلی کوتاه و کمتر از یه ماه به روش بخره ببره بدوزه بپوشه بشوره بنداز دور. باید یه رئیس جمهور تعیین بشه در کشوری که حکومت مذهبی نیست، در کشوری که حکومت حکومت ایران نیست. تو همین آمریکا از یه سال قبل ملت میدونن کی کاندید شده، تو اون یه سال هرچی دارند و ندارند رو میشینن در میارن، بعد مردم میرن اونجا میشینن رأی میدن. تو ایران تازه یه ماه مونده به انتخابات معلوم میشه کاندید کیه. عقد دختر همسایه رو زودتر از این خبر میدن، آدم برنامه بریزه بره کپس چوب لباس اینا بخره. یه حرفایی هم تو یه ماه زده میشه که در 4 سال شنیده نشده. ما از این هفته تا انتخابات قسمت ثابتی از برنامه رو به کاندیداها، حرفایی که زدند و مسائلی که باهاش گریبان گیرند و همینطور به ملت که هیچی میپردازیم. البته نه همه کاندیداها، بلکه مهمش. این هفته برای خداحافظی با 2 کاندیدای جنجال ساز، اول 2 تا رد صلاحیتی داریم خدمتون، بعدش چند تا صلاحیت تایید شده میدیم خدمتون. شرمنده دیگه در همه جدا سوا اینا نداریم. حمید بهایی. هفته پیش مصلحی وزیر اطلاعات خود دولت آقای احمدی نژاد گفت که اطرافیان احمدی نژاد جاسوس بودند و بقایی هم جواب داد، یعنی اینا اگر می اومدند اول یک خوددرگیری و جنگ داخلی داشتند. بقایی گفت من اگه جاسوسم تو که بدتری خائن.
آقای مصلحی که قبلا وزیر اطلاعات بودند اطلاع داشته اند که اطرافیان آقای احمدی نژاد یا هر شخص دیگه جاسوسه و این رو مطرح نکردن، نگه داشتن. الان که موقع انتخابات ریاست جمهوری است دارن رو مطرح میکنن. خب این یعنی خیانت.
البته اصلا این بقایی پر روی احمدی نژاد رو نداشت، از اون سیستم داشت میومد. اگرم میومد به علت نداشتن کاریزما محسن رضایی هم نمیشد. خلاصه این که بقایی بای بای,
بای, بای.
محمود
احمدی نژاد.
آقای احمدی نژاد که ما واقعا دلمون براش تنگ میشه و اگه از یه جایی بزنه بیرون خوشحال میشیم، اصلا اون اول فقط روحانی رو رقیق خودش میدید و اگه میومد استراتژی داشت که به رئیسی اینا فعلا کار نشته باشه و از اون اول روحانی.
آقا میگی پول نداری کار عمرانی کنی، میخوام بریم یارانه مردم رو بریم کار عمرانی کنیم. اگه پول نداری چرا 8 میلیارد خرج استخرت میکنی؟ استخری که اون بنده خدا که از دنیا رفت درست کرده بود دیگه، من میخوام چیکار کنیم؟ میخوام یافتنی کنی توش دیگه.
یعنی این اگه از استخر شروع کرده بود احتمالاً تا روز آخر کار به جای باریک و بگم میافتاد که همه میدونیم میافتاد. ولی داستان احمدی نژاد فعلا اینجا دفترش بسته شد و احمدی بای بای.
احمدی بای بای.
محمد باقر
قالیباف.
من محمد باقر قالیباف به شما متعهد می شوم و با توکل به خداوند منان و به پشتوانه شما دولت مردم را تشکیل دهم و در یک دوره 4 ساله با انقلابی اقتصادی درآمد کشور را به 2.5 برابر افزایش دهم. 5 میلیون شغل ایجاد کنم، نظام مالیاتی را به نفع 96 درصد مردم تغییر دارن.
صداش خنده داره یا من فکر میکنم خنده داره؟ اون 4 درصد دیگه چی؟ درآمد کشور را چند برابر افزایش دهی؟
به 2.5 برابر افزایش ده.
آقای قالیباف از همون اول شروع کرده سنگ بزرگ رو برداشته که نزنه. حرفی که میزنه امکان پذیر هم اگر باشه با مدیریتی که در فساد شهرداری و پلاسکو غیر و زالک ازشان دیدیم میشه وعده توخالی انتخاباتی و فقط وعده انتخاباتی باقی خواهد ماند. البته آقای قالیباف تازه اومده، فکر نکن میخواد بره. دوباره هم خوشگله هم بوره، حتما رئیس جمهوره.
به عمل کار برایت به سخندانی نیست.
بله شما درست میگی آقا جان. نفر بعدی، سید ابراهیم رئیس و ساداتی معروف به رئیس.
از وضعیت کشور مطلعم. بیش از 3 دهه مدیریت در کشور داشتم، 2 دهه مدیریت کلان داشتم. تمام لایه‌های اداری کشور رو عزیزان مدیران امروز در بخش‌های مختلف میدونن که به لطف خداوند متعال به برکت انقلاب اسلامی میشناسن، آسیب‌ها رو میشناسن. میتوان بسیاری از ساختارها رو اصلاح کرد که این ساختارها مشکلاتی رو برای زندگی مردم ایجاد نکنه. این ساختارها قابل اصلاحه.
ایشون نیومده میگه من همه چی رو بلدم، اصلا کسی از من سوال مال نکنه، خودم همه چی رو بلدم، میخوام اصلاح کنم ولی اصلاح طلب نیستم. حتی ایشون که از 3 دهه مدیریتی اینا حرف میزنه، یکی از کارهای مدیریتیشون هم حضور در هیئت مرگ بود در سال 67 که مسئولیت مرگ هزاران تن از افرادی که حکم زندانشون رو طی میکردند رو به عهده گرفتند، به عهده دارند. من خوشحالم که ایشون کاندیدا هست، چون به مسئله به این مهمی یعنی اعدام ها پرداخته میشه. البته در 30 سال یک بار هم مردم به ایشون رأی ندادن تو پستایی که داشتند. سمت ها همه انتصابی بوده و حالا ظاهرا دست بر قضا ایشون جدی ترین رقیب روحانی خوانده میشه، که البته باید خیلی تلاش کنه چون کسی اصلا نمیشناستش. از مردم سطح شهر تهران با نشان دادن عکس بزرگی از رئیسی سوال شد شما میشناسید این کیه؟
قیافاشون تو تلویزیون نوشتهشون نمیشه.
فقط چهره خیلی اخموی داره، من ندیدم تا یه لبخندم بزنه.
خود یکی از رؤساس
رده.
ایشون معاون دادستان بوده یا دادستان؟
یه اون هر پیشه هست اینجوری شده؟
به خدا نمیدونم، فقط یعنی قیافه و اینا یه اسمایی میدونم.
اون هر پیشه هست؟
بله موفق باشید آقای رئیسی. خلاصه این گویو این میدان. نفر بعدی، حسن روحانی.
حفظ برجام یکی از مهمترین مسائل سیاسی و داخلی و اقتصادی ملت ایران خواهد بود و هووهایی که بارها به قصد کشتن این فرزند و این نوزاد یعنی برجام تصمیم گرفته بودند، اونها نمی توانند سرپرست خوبی برای این فرزند باشند.
روحانی هم از همین اولش میگه برجام تا همون آخرش. حالا ببین این وسط هم تورم و یه سری مسائل دیگه هم هست که روش مانور میده. خلاصه این که روحانی هم با توپ پر داره میاد و البته یه کارایی هم کرده، ولی خب یه کارایی هم نکرده و این حق ملت است که از ایشون سوال کنند.
سوال میکنیم. So far you see the sky, you cry, you don't know why. It's joy, it's happiness, the rainbow makes you feel high. So far, you see the sky, the rainbow makes you feel high, high. So far, you see the sky, you cry, you don't know why.
مهمان این هفته شما با کمال احترام آقای مسعود بهنود، روزنامه‌نگار. الان چه کاری بیشتر داره وقت شما رو میگیره؟
من یه سری برنامه‌ای درست کردم به هزار داستان دارم رو اونا.
چی هست هزار داستان؟
یه 3 دقیقه یا 3 تا 3 و نیم دقیقه هستش که در کانال تلگرام توضیح میشه، البته تو بقیه شبکه هم میره، که یه نوعی در حقیقت ضد خاطرات یا خاطرات تیکه تیکه شده است. به هر حال به یاداوری الزاماً زندگی خودم نیست، ولی به یاداوری این 50-60 سال زندگی به اصطلاح تو صحنه اجتماعی است که کردم.
ساعتی پیش اسامی صلاحیت شده ها برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد، همونجور که میدونید. بگذارید درباره آقای احمدی نژاد اول حرف بزنیم که رد صلاحیت شده. نظر شما درباره رد صلاحیت شدن ایشون، واکنش احتمالی ایشون در روزهای آینده و آینده سیاسی ایشون چیه صاحب بهنود؟
به هر حال آقای احمدی نژاد چیزی که رو دست نظام مونده، یعنی در حقیقت نظام در یه جایی با یه کسی شوخی کرد یا با یه بخشی از جامعه شوخی کرد که شوخی نداشت باش، مثل بقیه، مثل اصلاح طلب و بقیه نبود که به هر حال یه جوری با اطاعت یا یه جوری با خودباوری مسئله رو توی زاویه های دلخواه خودش نگه داره. نه، اون افتاد به لجبازی و بازی در آوردن به اصطلاح به سبک خودش و در نتیجه الان گیر افتاده. به نظرم این تصمیم شورای‌نگهبان هم تصمیم خیلی بدی.
حالا در مورد آینده سیاسی ایشون چه فکر میکنید؟
والا من تصور میکنم مردم ایران حق دارن بپرسن از سیستم که شما 8 سال این همه هزینه برای مملکت ایجاد کردید روی پایه اینکه ازش حمایت کردید، بعد الان این معنیش چیه که توی بازی که به احتمال زیاد اگر می اومدم برنده نمی شد ولی به حال سری حرفای می زد در شروع بازی های می کردش، تو این بازی یهو وارد شدیم خلاف قانون و مثل بقیه مواردی که شورای نگهبان کرده بدون اینکه توضیح بده اصلا او که به چه دلیل شما تا چندین چند سال پیش تمام نیروهای تمام کسایی که خس و خاشاشه کشته شدن در خرداد 88 اینا همه
خب روحانی، قالیباف، جهانگیری، هاشمی طبا، میرسلیم و رئیسی، آیا رقابت به دور دوم فکر میکنید کشیده بشه؟
خیلی احتمال داره، مگر اینکه واقعا صحنه توی روزای مناظره که خیلی اهمیت درجه یکی پیدا کرده مناظره الان در انتخابات ایران، مگر اینکه در روزای مناظره یه جهش‌های عمده‌ای بکنن، وگرنه همینطوری برند خیلی سینه به سینه دارن میرن.
مناظره رو میدونی که گفتن به صورت زنده نخواهد بود و ضبط شده است، نظرتون راجع به این چیست؟
به نظرم میرسه که از تند شدن فضا و خارج شدن هر کدوم از آدم ها از کنترل نگرانی وجود داره، یعنی همون نگرانی که الان رادیو تلویزیون رو تبدیل کرده به یک دستگاه سانسورچی که گاهی اوقات یه گوشه هایی ازش بیرون میزنه. لابد شما دیدین یه گوینده بیچاره توی ستاد انتخابات داره برنامه زنده داره کاور میکنه، بعد آقای بقایی میاد و تو گوشیش بهش میگن که نه اینو نگو، بعد اون دوره فکر کنه غلط شنیده. خب همه 2000 نفر که اومده بودن یکی یکی او گفته است، به اینجا که رسیده نه خب چی، یعنی پیش از این که بره نام نویسی بکنه چرا تلویزیون نگه؟ حالا به عنوان مثال میگم، ولی در مورد خود رئیس جمهور هم کردن، در مورد قالیباف و رئیسی کار برعکس کردن، یعنی شروع کردن برای اینها به صورت تبلیغ کردن عملا و بعد دیدن معکوس شده کار جمع کردن. خلاصه به حال یه نوع سردرگمی در روبرو شدن با جامعه‌ای که شبکه‌های اجتماعی جامعه رو یا دست کم بخشایی از جامعه شهری ایران رو کاملا مدرن کرده و از جمله مشخصات مدرن شدن هم همین در لحظه داغ کردنه. به حال باید خیلی متوجه شدم. به نظر من آقای رئیسی دوتا نامهی که در یه روز نوشت کار بسیار غلطی است که آنچه بر سرش بیاد در روزهای آینده حاصل اون اشتباهه.
حالا روی کاغذ رقابت اصلی بین آقای روحانی و آقای رئیسی است، چه کسی رئیس جمهور ایران خواهد شد به نظر شما؟
بله، الان که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم واقعا من نمیدونم چرا، به خاطر اینکه توی روزهای آینده هر احتمالی بین اینا داده میشه. من حتی احتمال اینی که آقای رئیسی از دور انتخابات بره بیرون و عملا بره پشت قالیباف رو میدم.
نظر آقای خامنه ای به نظر چه کسی نزدیک تره الان؟
بله، من جز اون کسانی نیستم که تصور میکنم که هر چه در ایران میگذره رو آقای خامنه ای میتونه تغییر بده یا میده، و اصلا جز اونا نیستم، بلکه او حد اکثرش اگه خیلی همت داشته باشه و به اصطلاح جانش اجازه بده بتونه از برخوردهای شدید این گروه هایی که هستن جلوگیری کنه و از توش یه ماجرایی در نیاد که کل نظامو قرب و داغون کنه. بیشتر از این من باور ندارم، غیر از این که یه احساسی هم دارم که اینا اشتباهی رو که قبل از انقلاب شده بود در زمان پادشاهی که همه امور به یک کسی متصل بود، یا دست کم مردم فکر میکردن که همه کارها دست پادشاه هست و بنابراین همه چشما به او خیره شده بود، اینو نمی کنن. یعنی من باور ندارم که او اگه قرار بودش که مثلا فرض کنید در انتخابات تو همین چند دوره‌ای که انتخابات شده انقدر آدمایی که دردونش بودن در انتخابات بودن، از حداد آدر، علی لاریجانی، قالیباف، اینا همه بودن، ولی به هر حال اینا رفتن توی مبارزه و بعضیشون کاملا باختن چون ظرفیت نداشتن. یعنی به حال من دلیل کافی پیدا نکردم برای این که احساس کنم که ایشون به خودش حق میده که بیاد بره تو جزئیات انتخاباتم دخالت کنه.
آقای بهنوت، حال عمومی شما خوبه؟ الان حالتون خوبه؟ همه چی رو به راهه؟
والا همه چی کی رو به راه هستش که من یکی وزن باشه.
حال خوب نیست؟
نه نمیگم حالم خوب نیست یا خوب هست، میگم حالی کی خوبه هست.
امسال هم طبیعتا رأی میدید؟
من به حال از سال 1355 تا الان به خودم عادت کردم تو هر انتخاباتی که بتونم رأی بدم.
من یه سوال به عنوان سوال آخر از همه میپرسم آقای بهنود، این که در اون لحظه ای از زندگی که خوردی زمین، احساس یأس و ناامیدی میکنی، همه دنیا رو سرت خراب شده، فکر میکنی دیگه تمومه، تموم شد، باختی، چی بلند میکنه شما رو؟ چه نیرویی شما رو به حرکت دوباره و پیروزی دوباره میکشونه؟
قصه میخونم یا قصه مینویسم؟ At the floor, and I see it needs sweeping. Still, my guitar gently
ایران مملکت ماست، مملکت ما ایران پر از آدم حسابی است. من هر هفته یکی از این آدم حسابی ها را به انتخاب دلبخواهی خودم معرفی میکنم، بعد دلبخواهی شما را میفهمم. من فکر میکنم که این هفته اون خلبانی که به جای تن دادن به درخواست غیر منطقی مسافرانی که قصد اختلال در برنامه پرواز داشتند که بتوانند نماز اول وقت بخوانند، ایشون آدم حسابی مملکته که تونست مثل یه آدم حسابی کارشو درست انجام بده و پروازشو سر موقع به مقصد برسونه. ایشان نشان داد که مذهب در ساعت پرواز دیگه نباید دخالت کنه دیگه، مرد حسابی. من اینجوری فکر میکنم، شما چجوری فکر میکنید؟
البته باید بگم آدم حسابیه این هفته سربازای پادگان عجبشیر هستن که بدون هیچ چشم داشتی برای کمک به مردم آذربایجان رفتن.
آدم حسابی مملکت عارف لرستانی بود که متاسفانه درگذشت.
آدم حسابی این هفته و خیلی از هفته ها فکر میکنم آتنا دائمیه که بلد نیست سکوت کنه و الانم اصلا حالش خوب نیست.
آدم حسابی این هفته فقط خانم آتنا دائمی.
آدم حسابی این هفته نظر من عارف لرستانی بود.
به نظر من آدم حسابی مملکت دانشجویی هستش که آقای علم‌الهدی رو به چالش کشید.
آدم حسابی این هفته علی لاریجانی بود که به نفع قومیت‌های مذهبی جلوی جنتی ایستاد و پای قانون رو وسط کشید.
هر هفته میتونید آدم حسابی مملکت رو به انتخاب خودتون به تلگرام من بفرستید، نظر اکثریت اعلام میشه. این برنامه همین الان داره تموم میشه، هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. آره خودت بهتر میدونی که بالاخره درست میشه، یه چیزی میشه دیگه. بزن بیرون، وقت نیست، امروز تمومش کن. من زدم بیرون، کردم کارا رو، الان دارم تمومش میکنم. این برنامه تنهایی نیست، با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتند، برنامه این هفته ما اینجا تموم میشه. تمام.
سوال میکنیم.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر، ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب، 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب، ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.